بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در بحث ما که آیا در تزکیه اعتبار داره که با حدید باشه، اجماعاتی ادعا شده بود که در حال اختیار معتبره که با حدید باشه، صاحب جواهر، مسالک، ریاض، کشف اللسان، اینا همه ادعای اجماع کرده بودن که باید تزکیه با حدید صورت بگیره و غیر از حدید فلزات دیگری باشه کافی نیست. بله، در حال اضطرار وقت نوبت می رسید به چیزهای دیگه. باید توجه کنیم که آیا اجماعاتی که اینجا در این قبیل موارد داریم، این اجماعات مدرکیه، چون بعض مسائل هست که در آنها اجماع هست، ولی خب اجماع می‌دانیم که مدرکی نیست. مجمعین استنباطاً و اجتهاداً از روی مدرکی چیزی نگفتن، یا مدرک در دست نیست، یا ما می‌دانیم که استناد آنها به این مدرک نیست. در اون قبیل موارد بله، اجماع خب کشف از قول معصوم علیه السلام میکنه. مثلا شیعه معتقده که نماز مغرب بایستی با ذهاب شفق مثلا باشه، ذهاب و حمره باشه. در اینجا خیلی دلیل محکمی نداریم، اما چون شیعه از اول همینطور علما اینطور گفتن، اینجا معلوم میشه به این که از معصوم علیه السلام دلیلی به اینها رسیده بوده. اونجا که اجماعی باشه و ولی دلیلی فعلا ما در دست نداریم، ولی میبینیم که خلفن ان سلفن به یک مطلب فتوا دادن، در اونطور جاها ما از اجماع کشف قول معصوم علیه السلام میکنیم. ولی اجماعاتی که مثل ماء بر باشه که گفتیم اون روز که در آب چاه که نز باید بشه و الا نجسه، و برای هر نجسی هم، هر نوعی از نجس هم دلوه های معینی ذکر کرده اند، اونجا اجماعات کشف از قول معصوم علیه السلام نمی کنه. برای خاطر که مدرک مجمعین همین روایات اونا اجتهاد کردن، ما هم اجتهاد میکنیم. بس باید اون موارد اجماع را در کلمات فقها بشناسیم، بدانیم تا ببینیم کدام یکی از این اجماعها حجت و کشف از قول معصوم علیه السلام میکنه و کدام یکی از اینها کشف از قول معصوم علیه السلام نمیکنه. حالا در مانعنفی هم اجماع داشتیم، صاحب جواهر نقل کرد، مسالک، کشف اللسان، صاحب ریاض که بایستی تزکیه با حدید باشه و غیر حدید، حتی آلاتی که منطبع هستن، چکش خورن، مثلا فلزات هستن، حتی ذهبی باشه غیر ذهبی باشه به اونام صحیح نیست. اینجا اجماعات بود، ولی خب این قبیل اجماعات حجت نیست، برای اینکه ما میدونیم مدرک مجمعین همین روایات اونا هم اجتهاد کردن، اجتهاد اونها برای ما حجت نیست. خودمان باید اجتهاد کنیم، ببینیم خودمان از اخبار چی میفهمیم. بنابراین در مانعنفی اجماع دلیل نمیتواند باشه، به همین دلیلی که عرض کردیم. حتی اونا در اجتهادات خودشان این کلمه ای که اگر آلات منطبعه باشه، چون مرایی که در روایت فقط که لا زکات الا بالحدید، اما آمدن اضافه کردن به این که ذهب هم نمیشه، فضه هم نمیشه، فلزات دیگه نمیشه، اینا همش اجتهاده. بله، خلاصه این که در مانعنفی اجماع دلیل مستقلی نمیتوانه برای ما باشه، چون اجماع مدرکی برای ما مسلم ثابته. ما این اخبار باید این ها از اخبار که همان مدرک مجمعینه چه استفاده میکنیم. در اخبار ما گفته شده که لا زکات الا بالحدید که اخبار شما خواندیم. در صورتی که حدید نباشم ذکر شده به این که اگر لیته مثلا باشه، حجر حادی باشه، شیشه ای باشه، از این قبیل چیزا ذکر شده. حالا چه جهت های این اخبار از اینا هست میفهمیم که بایستی زکات به حدید باشه لیس الا، یا از اینا هست نمیفهمیم. اگر کسی از اینا هست بفهمه، مثل امام رضوان الله علیه، آی خویی و امثال اینها، اینا همشان در رساله هاشان دارن که باید تزکیه با حدید باشه، به غیر حدید صحیح نیست. اینا همان مشی صاحب جواهر را پیش گرفتن، گفتن صحیح نیست. بله، حالا ما هم اگر بخواییم از این حدید لا زکات الا بالحدید حصل حقیقی بفهمیم یا حصل اضافی میفهمیم، این حصل حصل حقیقی اگر باشه معنیش اینه باید در حال اختیار به حدید باشه لیس الا. اگر غیر حدید فلزات دیگرم باشه کافی نیست، اگر حصل حقیقی باشه. اگر نخیر حصل حصل اضافیه، یعنی در برابر شیشه، در برابر لیته که از نی بود مثلا، در برابر سنگهایی که برنده است، آیا این هست در برابر اونهاست که میشه حصل اضافی؟ یعنی خیلی هست هست حقیقیه. اگر هست هست حقیقی باشه، بله معناش این است که بایستی به حدید باشه، به فلزات دیگر صحیح نیست در حال اختیار. اگر هست هست اضافی باشه، نه، معلوم میشه به این که نظر داره که نسبت به اونا صحیح نیست. این نسبت به شیشه و نسبت به شیشه و سنگ و اینا صحیح نیست، اما دیگه نمیخواد بگه نسبت به فلزات دیگه هم صحیح نیست. به نظر میرسه که این حصل حصل اضافی باشه، نه حصل حقیقی. برای اگر حصل حقیقی بود، خب یکی از اون فلزات هم ذکر میشد، بلکه در روایات ما همه اون چیز ذکر شده چیه؟ لیته ذکر شده، زجاجه ذکر شده مثلا، این قبیل چیزا. بعد رسیده سره سن و زفر به دندان و ناخن رسیده، از اینجا معلوم بشه که این حصل حصل حقیقی نیست، حصل اضافیه. چون در اون زمان ظاهرن چیزی که با اون سر می بریدن و برنده، چیزی که برنده بوده، سکین و از هر چیزی بوده، حدید بوده. غیر از حدید متعارف و معمول نبوده. اما این حصل حقیقی نیفهمانه، متعارف اون زمان این بوده، اینجور فرمودن. اگر یه وقت در یک زمانی از فلزات دیگری یک آلت برندهی درست بشه، الان مثلا با برق این سیمش از مس، سیمهای برق نوان از مس نه از آهن. خب این با سیم برقی که از مس هم هست، برق متصل میکنه، بگذاره و شرایط دیگه مراعات بشه، ببره، خب چه اشکال داره. خلاصه ما این حصل را حصل اضافی میفهمیم، نه حصل حقیقی. دلیلش هم اینه که در اون زمان چون غیر از حدید برندهی نبوده اولا، و ثانیا در قبال لیته و خشبه و زجاجه و اینا ذکر شده، بعد از اون رفته سراغ سن و زفر، از اینا معلوم میشه به این که این حصل حصل اضافی است، یعنی نسبت به اونها بله. در صورتی که ممکن باشه حدید دیگه با ناخون و دندان و شیشه و سنگ برنده و اینا میخواه بگه نه، اما نمیخواه بگه یه وقتی از فلزات دیگری آمدن چیزی ساختن که میبره یا با برق مثلا بریدن، ظاهرا نفع نمیکنه. ما از این روایات اینطور میفهمیم. این ما هست بله. بله، شیشه اونطور نمی بره، مخصوصا شیشه هایی که در اون زمان بود. بله، اگر یه وقتی شیشه را طوری ساختن که مثل همون شیشه را هم طوری ساختن، شیشه در اون زمان اینطور نبود، شیشه را یک طور ساختن که معلوم مثل همون آهن می بره، مثل فلزات دیگه می بره مثلا، به اشکال داره. بله، چون برای اینکه حالا البته این یک تأییدیست، منظور اینه که از اون حیوان باید خون متعارف خارج بشه، چون خوردن خون حرامه، باید آلت یک آلتی باشه که خون متعارف خارج بشه تا اون گوشت تزکیه بشه و اون تیب و اون پاکیزگی را پیدا بکنه. حالا اگر یه وقتی از یک چیز دیگری چیزی ساختن که مثل آهن به همان ترتیب میبره و خون متعارف خارج میشه، ظاهرم باید اینطوری باشه، باید اینطور باشه. بله، خلاصه ما از این حصر این روایات که اون روز خواندیم، حالا تکرار نمیکنیم، روایاتی که خواندیم از اون استفاده میکنیم، ببینیم که این حصر حصر حقیقی نیست، چون در مقابل اون چی شکل شده؟ در مقابلش آمده لیتر را ذکر کرده، زجاجه را ذکر کرده، سنگ تیز را ذکر کرده، ناخون بعدن مثلا ذکر شده، یا دندان را ذکر شده، اینا ذکر شده. این بحث مربوط به تزکیه به حدید به اون ترتیب که عرض کردیم لازم نیست ظاهرن که باشه. خب حس اضافی ما میگم، حقیقی نمیگم، من میگم حس حقیقی نیست، اضافی من میگم، حس اضافی. بله، ما میگیم مشکل دیگه، ما میگیم مشکل دیگه، ما میگیم مشکل دیگه، ما میگیم مشکل حس اضافیه. بله، البته شیشه هایی که در اون زمان معمول بود یا سنگ و فلان فلان، هیچ وقت مثل آهن نمیتونسته ببره و خون متعارف خارج بشه. بله، از این جهت اونجا مرتبه قائل شده بین آهن و شیشه و سنگ و امثال اینها. بله، خلاص ما از این حس اضافی میفهمیم به دلیل اینکه در مقابل سنگ و شیشه و ناخن و دندان واقع شده، ازش به حس اضافیه، چون برای اینکه اونا نمیتونن مثل آهن به طوری ببرن که خون متعارف خارج بشه، ظاهرا اینطوری باشه. بله، خب عرضم خدمت محترم که باز اینجا مسئله دیگه که در مانند روپی هست این است که آیا شرط است که در تزکیه به اون آلت که سر را میبره، اوداج اربعه را میبره، حیوان با همون وسیله مرده باشه، یا اگر نه این اوداج اربعه شده و خون متعارف حرکت حیوان انجام گرفته، ولی اگر اینم نبود حیوان میمرد، این هم نبود حیوان قبلا مثلا بهش زخمی رسیده، چیزی شده که خب شما منطقه درک کردید حیوان را هنوز جان داره، ولی اگر شما درک نمی کردیدم باز گرگی چیزی و طوری شده بود که حیوان میمرد. نه، اینجا هم لازم نکرده که مردن فقط به واسطه قطع اوداج اربعه باشه. اگر نه خیر، اگر اوداج اربعه را قطع نمی کرد به واسطه وقوع آسیبی زخمی بر بدن حیوان که می مرد، این لازم نکرده. کافی است همین که شما حیوان را اوداج اربعه را قطع کنید و حیوانم در حال قطع زنده باشه. علامت زنده بوده این است که دومش پاش تکان بده و خون متعارف هم خارج بشه، همین. بنابراین لازم نکرده که مرگ حیوان به واسطه این جریان باشه که اگر نمی کش زنده می ماند، نه، این لازم نکرده. بلکه اون که لازم است این است که تزکیه واقع بشه برای حیوانی که حیات داره، در موقع وقوع تزکیه حیات داره. علامت حیات داشتن حرکت دادن پا و دم و خروج خونه، ولو این که اگر نمی کشتم حیوان خودش می مرد. بعد اینم یه مطلبیه، اینم از اخبار استفاده میکنم. بعد خب ارتونم که صاحب جواهرم در جلد 36 این بحث ما که هست، صفحه 141 تا 152، این بحث از 10 صفحه است تقریبا. صاحب جواهر میگه و به ذالک کله زهر علک صحت تزکیه الحیوان و این کان مشرفن علی الموت به سبب آخر غیر الذب علاوه از طرفی کذب. از این که میگه ما گفتیم ظاهر شد که تزکیه حیوان صحیحه، هرچند حیوان مشرف بر موت به واسطه جریان دیگر که وجود آمده غیر از ذبح، همینقدر که تزکیه واقع بشه بر حیوانی که حیات داره، حیاتش هم لازم نیست حیات مستقر رو باشه، حیاتی که نمی کشتیم هم می مرد. لإطلاق الأدلة و عمومها، برای اینکه ادله ما میگه الا ما زکیتون، حیوان گفته حرمت علیکم المیته و نطیحه و فلان و فلان و فلان الا ما زکیتون، خب الا ما زکیتون تزکیه که واقع شد بر حیوان این حلاله. حالا هم بزنی قبلا یه جاش گرگ خورده نخورده چه شده نخیر. و خصوص نصوص، نصوصی داریم حالا، این نصوص در چند بابه، یکی باب چهار از ابواب صید، صاف وسائل، اینجا دو تا عنوان ابواب تشکیل داده، تنظیم کرده، یکی ابواب صید، بعد ابواب ذباحه. در باب چهار از ابواب صید صفحه 213 بر جلد 16 وسائل صفحه 213 بله، باب از همین صفحه 213 شروع میشه. در این باب خب روایاتی وجود داره، در این روایات ها هست که اگر کلبی را، کلب معلم بوده، میپرستادن با اون کلب صید میکردن و البته همین بسم الله میگفت میپرستادن، کلب اگر میگرفت و میکشت حلال بود. روایت داره که اگر کلب را شما میپرستین، اگر کلب گرفت و کشته شده بود تا شما برسی حلاله، این اخسته و فادرکت زکاته فزکه، ولی اگر رسیدی هنوز زنده است تزکیه کن. مثل خبر دوم باب انهما ان صادقین علیهم السلام، والا فل کلب یرسله الرجل و یسمی، سگ را میفرسته برای سیل و بسم الله هم میگه، قالا این اخسته فادرکت زکاته فزکه، اگر شما رسیدی هنوز اون حیوان زنده بود اونجا تزکیهش کن، و اگر نه نه، حالا اونجا که اگر رسیدی زنده بود تزکیه کن، اطلاع داره تزکیه هم نمی کردی ممکن بمیره، چون سگ کنه گرفته یک دندان از یک جای حساس زده که اگر شما نمی کشتی هم می مرد دیگه. ولی در این را گفته که شما اگر زنده در کردی تزکیه کن، اهم از این که اون اگر تزکیه نمی کردی می مرد یا نمی مرد. خب اخبار این باب چهارم از ابواب صید که از صفحه 213 جلد 16 وسائل شروع میشه چند تا خبره. اینو همینطور میگه، میگه ببینید که اگر شما کلب فرستادی و رفت و کلب گرفت، اگر شما تا رسیدی مرده بود که حلاله، اگر رسیدی نمرده بود تزکیهش بکن، اما از اینکه تزکیه نمی کردی خودش میمرد یا نمیمرد. خب یکی این اخبار، باب چهارم از ابواب صید. خب و دیگر باب دهم، یازدهم و نوزدهم از ابواب ذبایح. باب دهم در صفحه 260 مثلا، بله در صفحه 260 باب دهم مثلا در این باب، خبر پنجم باب، خبر زیاده، پنجم ما مثال میخوانیم، خبر پنجم باب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان امتلا علیک بعیر و انت ترید ان تنهر ان تنهر فصل ربک وانهر انت ترید ان تنهر. خب اگر یک شتری هست که امتناع داره، نمیتونی بگیری و رو به قبله کنی و مرتبش کنی و نهر بکنی، امتنا داره، فانطلق منک، از دست تو رها شد، فإن خشیت ان یسبقک، شما میترسی از دست تو در بری نتونه، فضربته به سیف او طعنته به حربت بعد ان تسمی، بسم الله گفتی و شمشیر به هر جا فکل، به هر کجا که شمشیر زدی و مرد، بله حلاله، چون نتانستی نهرش کنی. قبلا گفتیم که اینا حلاله. الا ان تدرکهو ولم یمت بعدو فزکهه. بله، یه زخمی زدی رسیدی بدن نمرده بود، اونجا تذکرش کن. حالا این دیگه باز اهم است که اون قبلا که یک زخمی زده بودی اگر نمی کشتی خودش ممکن بمیره یا نمیره، بس معلوم میشه لازم نکرده که به اون تزکیه شما میکنی، به اون وسیله تزکیه شما بمیره. همینقدر که تزکیه واقع بشه بر حیوانی که حیات داره کافیست، ولو مشرفه موت باشه. بله، خب این قبلن هم بحث کردیم، اگر مثلا حیوان را از این پشت گردن بزنه، خب نخاعش رو که قطع کنه، اون مسلم دیگه زنده نخواهد ماند. ولی بعد از اینکه زد و نخواهش رو که قطع کرد، هنوز حیات داشت، از اینجا برید او دو جربه حالا. بس لازم نکرده که این مردنش به واسطه قطع او داج باشه. حالا قطع او داج را نمی کردی میمرد، قطع او داج بکنی و قطع او داج نمار حیوانی که حیات داره واقع بشه، این کافیه. خب این باب دهم اخبارش دلالت دارن و همینطور باب یازدهم. بله، اون خست خانیم دیگه، شما اون سه روز شما نبودید، سه چهار روز اینا همه رو بحث کردید، سه چهار روز شما نبودید همه بحث. بله، خب عرصان خدمت محترم که این حالا اخبار باب ده را که عرض کردیم، باب یازده هم باز اخبار داره. باز در باب، بله مثلا پس در باب یازده در صفحه 262 چند تا خبر ذکر شده. خبر اول باب انزلاره نبی جعفر علیه السلام. البته جواب این عرض کرده باشم، اون بحث کرده اگر اوداج اربعه نخیر، اوداج اربعه را اگر جویده و فلان و اینا ولی هستن عیب نداره، ولی اگر گفتیم ما اینطور اختیار کردیم اگر یکی از اوداج را هم ولو از بین رفته باشه به کلی، نه. قال کل شیء من الحیوان، کل شیء من الحیوان غیر خنزیر و نطیه و متنطی و فلان، وقت داره که فَإِنْ أَدْرَكْتَ شَيْئًا مِنْهَا وَعَيْنٌ تَطْرِفْ اَوْ قَائِمَةٌ تَرْكُزْ اَوْ زَنَبٌ يَمْسَ قَدْ أَدْرَكْتَ زَكَاةَ فَكُلْهُ. هر حیوان که درک کردی چشمش تطرف، پلکه ها به هم میخوره، عَيْنٌ تَطْرِفْ اَوْ قَائِمَةٌ تَرْكُزْ پاها حرکت داره، او زنبون یمسه یا دومش تکان میده، همینقدر که اینجور درک کنی زکاتش درک کردی، فکله و اوداج ببری بخورش. اعم از این که شما نمی بریدی خودش میمرد یا نه. خب این اخبار باب یازده مضمونشان تقریبا همینطوریه. مثلا خبر ششم عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی کتاب علی ازا طرفت العین او رکزت رجل او تحرک زنب فکل منهو ادرکت زکات. خب این اخبار دلالت داره، کتاب علیین همیشه کتابی بوده پیش از حضرت امیرالمومنین صلی الله علیه و سلام به املاء رسول الله صلی الله علیه و آله، اون را ائمه علیهم السلام از اون نقل میکردن، گویم نشان میدادن در جایی که با عامه اختلافی بود، برای خاطر این که اینا ثابت کنن که ما اون چی میگیم پیغمبر اینطور فرموده و اینا اینطور بوده. یک کتاب علیین داشتیم، یکی صحیفت الفرائض بوده من حضرت امیرالمومنین، باز چون در فرائض در دو باب بین ما و عامه اختلاف خیلی زیاده، یکی باب طلاق، یکی باب عرض کنم که ارث. در ارث و طلاق بیش از ابواب دیگر نسبتاً بین ما و عامه اختلاف است. این است در همون کتاب ارث خواندیم که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند اگر روزی من قدرت پیدا کنم با شمشیر اینا رو وادار میکنم که طلا را اونجور که خدا فرموده و ما میگیم جاری کنن، ارث را اونطور که ما میگیم تقسیم کنن. چون در ارث هم مسئله عصب و اول و تعصیب، مسئله اول و تعصیب در ارث ما با ارث اونا خیلی اثر گذاشته، اونا اول و تأثیر قائلن، ما قائل نیستیم. در باب طلاق هم ما می شرایطی قائلیم، باید زن در حال طهر باشه، صیغه باید صیغه انت طالق مثلا باشه، دو تا شاهد باشه، چی باشه چی باشه. اونا هیچکدوم اینا شرط نمیدن. سه طلاق باید سه طلاق باشه. اونا مثلا یه وقت سه تا نخود برمی داره اون مرد. چون من خودم این مدتی که در سقز و کردستان تبعید بودم، چون اونجا زیاد میدیدیم میامدن میپرسیدن سه تا نخودی سه تا ریگی مثلا بر میداره، این مرد به طرف زن میرزه میگه سه طلاقه شدی، همین تمام شد. نه صیغه خاصی لازمه، نه بین سه طلاق رجوع لازم است. تخلل رجوع، تخلل عقد بین سه طلاق لازم نیست. نه شنیدن نه شاهد بودن لازمه، نه در حال طهر بودن لازمه. همه یه وقت میدید که برداشت سه تا نخود یا سه تا مثلا فضلی که خیار و یا گوجه بود، هرچی میوه بود، میگفت سه طلاقش رو میانداخت طرف زن تا بشه میرم. اینقدر اینا در طلاق ده. این بود که فرمودن که اگر ما قدرت پیدا کنیم در دو باب مخصوصا طلاق و ارث رو وادار بکنیم که اون چی که خدا فرموده است و شرع است عمل بکنن. خلاص کتاب علیین که معلوم ارسن صحیفت الفراز رو تو ارسه فی کتاب علیین از طرفت العین او رکزت الرجل او تحرک از دنر فکل من فقط ادرکت زکاته. خب اینم باب 11. در باب 19 هم باز روایاتی، حالا در باب این باب 12 همینطوره. باب 12 یه خبر بخوام ازم، در باب 12 صفحه 264 جلد 16 وسائل، این مربوط بیشتر به خروج دم متعارف و اینا. اینجا خبر دوم این است که عن الحسین ابن مسلم قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام. حسین ابن مسلم میگه من پیش ابی عبدالله علیه السلام، البته این شخص خیلی معروف نیست، توصیه نشه. کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اجاءه محمد ابن عبد السلام خدمت امام صادق علیه السلام. قال له جعلت فداك یقول لك جدی، جد من میگه ان رجلا ضرب بقره به فأس، با تبر زده به بقره، فسقطت بقره افتاد، ثم ذبحها فلم یرسل معه بالج. این پرسید از حضرت، از امام صادق مثلا پرسید که یک رجلی ضرب بقره به فأس فسقطت ثم ذبحها فلم یرسل معه بالجواب. امام صادق جواب را با این شخص نفرستاد و دعا سعیده مولات ام پرور، حضرت سعیده را خواست. سعیده کنیزی بوده، زنی بوده، ام پرور دارن مادر امام جعفر صادق علیه السلام. فقال له ان محمدن جاءنی به رسالت منک فکرهت ان ارسل الیک بالجواب معه. حضرت او جواب داره، میخواد جواب بده، اینطور جواب میده: فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَبَحَ الْبَقَرَ حِينَ ذَبَحَهَا خَرَجَتْ دَمُّهُ مُعْتَدِلًا فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَإِنْ كَانَ خَرَجَ خُرُوجًا مُتَسَاقِلًا فَلَا تَقْرَبُوهُ. فرمودن بی اینکه حالا زده با تبر، اگر نمیکشتم میمرد، این عمه، اما ملاک اینه، اون موقعی که سر را بریده اگر خون متعارف خارج شده فکلو و اطعمو حلاله و این کان خروج و این کان خرج خروجان متساقلن فلا تقربو. خب از این خبر استفاده به این که اون خونی که خارج میشه باید خون به طور متعارف باشه، اگر خون متساقل باشه کافی نیست، بنابراین باید حیات که داشته باشه اینطور باشه، دومشو پاشو اتکام بده، خونم خارج بشه، خون متعارف باشه نه خون متساقل. این مضمون این خبر از باب 12 بود. حالا انشاءالله مطالعه کنید، بقیه را فردا انشاءالله عرض کنید.